ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که از آگوست سال 2021 کشورهای اروپایی بیش از 1.2 میلیارد یورو با نیازمندان در افغانستان کمک کردند. تامس نیکلاسن دیروز در گفتگوی ویژه با بخش قرقیزستان رادیو آزادی در شهر بیشکک گفت که با وجود فراهم کردن کمک ها، وضعیت بشری در افغانستان خیلی ناگوار است.
اتحادیه اروپا از آگوست سال 2021 تا اکنون 600 میلیون یورو در بخش نیازمندی های بشری با افغانستان کمک کرده. همچنان این مقدار، یعنی 600 میلیون یوروی دیگر را در سایر بخش ها از جمله صحت، زراعت، مالداری و آموزش و سایر موارد فراهم کرده که مجموع کمک ها به 1.2 میلیارد یورو می رسد.
نیکلاسن افزود که در حال حاضر بیش از نیم از شهروندان افغانستان به کمک‌های غذایی و بشری نیاز دارند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، نزدیک به 16 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو‌اند و از هر سه شهروند افغانستان یکی از آنها نمی‌داند که وعده بعدی غذایش را چگونه تأمین کند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از فراهم کردن خدمات صحی برای ده‌ها هزار تن در مناطق دورافتاده افغانستان خبر می‌دهد. بخش افغانستان یونیسف دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که زمستان در افغانستان دشوار است، اما افزوده که در همکاری مالی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد توانسته تا از کارمندان صحی در افغانستان حمایت کند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل متحد، کارمندان صحی در افغانستان امور بشری را در مناطق خیلی سردسیل این کشور پیش میبرند. به گفته یونیسف در زمستان امسال کارمندان صحی در افغانستان توانستند خدمات صحی را برای بیش از 300 هزار تن فراهم کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با چارلز میشل رئیس شورای اروپا در مورد افغانستان گفتگو کرده. دفتر آقای رحمان دیروز خبر داد که در این گفتگو در شهر دوشنبه وضعیت افغانستان و تقویه امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده، اما در گذشته هم رئیس جمهور تاجیکستان نگرانی اش را از احتمال نفوذ شورشیان و هراس افغانان از مرز افغانستان با آن کشور شریک کرده بود. تاجیکستان با افغانستان حدود 1357 کیلومتر مرز مشترک دارد و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تاجیکستان کمترین روابط را در سطح منطقه با آنها داشته است. در آغاز این هفته برنامه توسعه سازمان ملل متحد در دوشنبه گفت که ژاپن بودجه مدیریت مرز میان افغانستان و تاجیکستان را می‌پردازد. هدف این پروژه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان به تاجیکستان و فراهم کردن سهولت تجارتی میان دو کشور خوانده شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که عملیات در برابر گروه حماس را هنگام در رفح پیش می‌برد که غیر نظامیان از این شهر بیرون شوند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. نتانیاهو دیروز در اعلامیه در شبکه تلگرام گفت که اسرائیل تا پیروزی کامل به جنگ ادامه خواهد داد. او تأکید کرده که عملیات در رفح اجرا خواهد شد، اما پس از آن که به گفتش غیر نظامیان این شهر را ترک کنند. به ادعای اسرائیل، اعضای گروه حماس در رفح که هم مرز با مصر است پنهان شدند. با وجود نگرانی های سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها، اسرائیل گفته است که از عملیات نظامی در رفح عقب نخواهد رفت. و اردوی اوکراین میگوید که یک کشتی بزرگ روسیه را در کریمیای اشغالی در بحیره سیان نابود کرده است. با گفته کیف، از این کشتی به هدف عملیات های نظامی و استخباراتی استفاده می شد. بخش اوکراین رادیو آزادی دیشب گزارش داد که کشتی نظامی روسیه توسط طیاره های بدون سرنشین در منطقه آلوبکا هدف قرار گرفت. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین این ادعای اردوی اوکراین را رد کرده است. این خبر از سوی نهادهای مستقل نیز تایید نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری به نشر می‌رسند. پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نشست دوحه را که یک شنبه و دوشنبه پیش رو برگزار می شود برای این کشور مهم دانسته. تامس نیکلاسن در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که باید بیشتر تمرکز در این نشست به آینده افغانستان باشد، نه اینکه در گذشته چی واقع شد. همزمان با این، حکومت طالبان تا هنوز اشتراکش در نشست دوحه را تایید نکرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای افغانستان، یکی از اشتراک کننده های مهم نشست 18 و 19 فوریه در دوحه است. او که در سفر اخیرش به کابل با شمار از مقام های ارشد طالبان در مورد اشتراکشان در نشست دوحه گفتگو کرده بود، دیروز به بخش قرقزستان رادیو آزادی گفت که این نشست مهم است، اما در مورد نتایج آن ابراز خوشبینی محتاطانه کرد.
امیدوارم ما به نمایندگی از هر سازمان و هر کشوری که فرصت اشتراک در یک جمع را داریم، درک کنیم که ما در افغانستان منافع مشترک داریم. اگر به آینده بنگریم و ببینیم که چگونه به صورت مشترک در داشتن افغانستان خوب کمک کرده می توانیم. البته خود افغان ها می توانند برای داشتن افغانستان خوب به حق همه احترام کنند و از صلح و ثبات منطقه و جهان بهره مند شوند. این کار را می توانیم و باید برای آن کمک کنیم، نه اینکه بحث ما در این مورد باشد که در گذشته چی شد و کی مسئول بود.
نماینده های چندین کشور و سازمان، زنان فعال و طالبان به نشست دوحه دعوت شدند. ایالات متحده آمریکا تایید کرده که توماس وست، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در نشست دوحه اشتراک می کنند. در کمتر از یک سال گذشته دومین مرتبه است که نشست در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار می شود. در ماه می سال گذشته طالبان به نشست نخست دوحه دعوت نشده بودند. اکنون طالبان اشتراکشان را در نشست امسال تایید نکردند، اما بر شرطهایشان تاکید می ورزند. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، در دیدار با دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه در کابل، دیروز در این مورد صحبت کرده. حافظ ضیا احمد دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که متقی نشست دوحه را یک فرصت خوب دانسته، اما به این شرط که فرصت گفتگو و مشوره ها در سطح بلند میان حکومت آنها و سازمان ملل متحد در مورد همه مسائل فراهم شود، آنها بتوانند نمایندگی درست از افغانستان کنند. امیرخان متقی به سفیر روسیه همچنان گفته که اگر شرط های حکومتشان پذیرفتن نشود، ترجیح می دهند که در نشست دوحه اشتراک نکنند. انتظار می رود در نشست دوحه روی تعیین کردن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم بحث و گفتگو شود، اما طالبان با این اقدام مخالفت نشان دادند. با این هم انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد که میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان است، گفته که میخواهد نماینده های طالبان در نشست دوحه اشتراک کنند. استیفن دوجاریک، سخنگوی آقای گوترش، با صدای امریکا گفته که هدف از نشست دوحه بحث و گفتگو در مورد روابط جامعه بین المللی با طالبان با عنوان حاکمان افغانستان صورت خواهد گرفت. با گفته دوجاریک، یکی از بخش‌های مهم نشست همین است که برای نمایندگان ویژه اشتراک کننده در این نشست زمینه و فرصت فراهم شود تا به صورت مشترک با نماینده‌های حکومت طالبان، زنان افغان، نماینده‌های جامعه مدنی و سایر بازیگران دیدار و گفتگو کنند. امروز 15 فوریه دقیقاً 2.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، اما تا اکنون هیچ کشور حکومت آنها را بر رسمیت نشناخته است. کشورها و نهادهای مختلف جهان از طالبان بارها خواستند تا به حق کار و آموزش زنان و دختران حرمت بگذارند و حکومت همشمول تشکیل دهند. همچنان بحث مبارزه با تروریسم از دیگر شرطهای جامعه جهانی برای تعامل با طالبان دانسته می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تنش نوزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام تقدیم می کنم. یک مؤسسه خصوصی بود، اونجا کار میکردم، یعنی همه مواردی که ضرورت بود، ضرورتای خودم از خانه را برآورده ساختم، میتونستم بسیار خوش بودم، آرام بودیم، یعنی فکرم از این خاطر مسائل پولی و پیسوی که پا بسیار جمع بود. اما متاسفانه که وقتی که نمی وظیفه عزیز دادم، بسیار وضعیت زندگی
صدای فریده را شنیدید که به گفته خودش قبل از سقوط حکومت جمهوریت در یکی از دفاتر کار میکرد و صاحب وظیفه و معاش خوبی بود که اکثر مصارف خانه را او به دوش داشت، ولی حالا که طالبان او را اجازه نمی‌دهد کار کند، پول ندارد که یک چیز ضروری برای خود بخرد. از نظر اسلامی و قانونی مسئولیت یک مرد در مقابل زن و فرزند چیست؟ امروز روی همین موضوع بحث می‌کنیم، با ما باشید. دوستان عزیز، بر اساس حکم شرعی و قوانین افغانستان، زمانی که عقد میان زن و مرد صورت می‌گیرد، از جمله تعهداتی که مرد مکلف به ادای آن نسبت به زن می‌باشد، تأمین هزینه‌های زندگی یا همان نفقه است که باید آن را نظر به توانش ادا نماید. نفقه تنها مربوط به همسر نیست و پدر باید خرج و مصارف فرزندان را نیز بپردازد و زن مکلف به پرداخت نفقه نیست. اما دیده شده است که در شماری از خانواده های افغان مردانی هستند که خودشان کار نمی کنند و یا اگر کار هم بکنند، پول و عاید خود را از همسرشان پنهان کرده و ذخیره می کنند و همه مصارف خانه را به نحوی به دوش زن واگذار می کنند. البته قبل از حکومت طالبان بیشتر زنان در ادارات دولتی و یا غیر دولتی کار میکردن و با معاشی که به دست می آوردن می توانستن مصارف خود، فرزندان و خانواده را تأمین نمایند. اما حالا که به خاطر ممنوعیت کار از سوی طالبان نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده را فراهم نمایند، با خشونت ها و مشکلات زیادی از سوی شوهرانشان دچارند. فریده نام مستعار یکی از این زنان است که با آمدن طالبان کار خود را از دست داده است، که بنابر اظهارات خودش اکنون با مشکلات زیادی در خانوادهش دچار شده است.
یک مؤسسه خصوصی بود، اونجا کار میکردم، یعنی همه مواردی که ضرورت بود، ضرورتای خودم از خانه را برآورده ساختم، میتونستم بسیار خوش بودم، آرام بودیم، یعنی فکرم از این خاطر مسائل پولی و پیسوی که پا بسیار جمع بود. اما متاسفانه که وقتی که نمی وظیفه عزیز دادم، بسیار وضعیت زندگی خراب دارم، به حد اندازه، یعنی بود کاش که یک پیسی سرمایه زیاد میداشتم، کاش که یک شوهر میداشتم که کمکم میکرد، یعنی میگفت قصه گپا نباش، وقتی در خانه یک چیز کار میشه، خودم خوب بی خیب از یاد خود رفتیم که وقتی یک ضرور هم در خانه کار میشه ازش پیسه میخوایم، جنگ و دواز کانتش پیسه هم داره، میفهمم اصلا نمید، میگه برو خودت پیدا کی، به قران روپه و ماها به من نداده، مریضی خرچ مصرف در خانه هیچ، یعنی خبر نیست از کجا میشه، ولی بسیار دیگه زندگی سخت میگذره.
گفته میشود تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان منجر شده است تا بسیاری از زنانی که قبلا کار میکردن وظایف خود را از دست دهند و این روند تأثیر ناگواری بر اقتصاد خانواده ها گذاشته و خشونت در خانواده ها افزایش یافته است. آزیتا نژند، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، با گپ های در این رابطه و مشکلات اقتصادی زنان.
محرومیت زنان از کار و فعالیت در بیرون از خانه باعث زیاد فقر اقتصادی در زنان هایی هستند که قبلا کار میکنن یا هم به نحوی فعالیت داشتن و از درآمد خود میتونستن که خانواده خود را حمایت بکنن و اطفال خود را مکتب و کورس ها و درس بفرستن، ولی متاسفانه وقتی که کار فعالیت از زنان گرفته شود، بدون شک در یک جامعه بیشتر از نیم نفوذ از زنان تشکیل بتن و محروم از کار باشه و اون از اون روی کار استفاده صورت نگیره، بدون شک جامعه به رکود مواجه میشه. ما شاهد از این هستیم که خانواده هایی بودن که مادرایشان کار میکردن و از طریق از اون کار خود اطفالشان میرفتن به مکتب و مدارس، ولی متاسفانه که فعلا اونم خانواده مادرش از کار مانده، ولی اطفال کاش در کوچه و خیابان میرن کار میکنن. بنان بختر از اینکه ما بتونیم یک جامعه خوب تر داشته باشیم، یک خانواده خوب تر داشته باشیم، باید بر زنها اجازه داده شود تا زنها برن در بیرون از خانه فعالیت بکنن و کار بکنن، تا از این معضله بزرگ بیکاری، تا از این معضله بزرگ فقر و تنگدستی جلوگیری صورت بگیرد.
از سوی دیگر عبدالله باشنده کابل میگوید هدف این گونه شوهرانی که از زنانشان که بیکار شدند پول می‌خواهند و رفتار خشونت‌آمیزی با آنان انجام می‌دهند این است که باید اکنون هم زنانشان مثل سابق همه مصارف خانه را بپردازند. عبدالله با سخنان در این باره می‌افزاید:
خانم ها خانه نشین شدند، اینا ماش ندارند. وظیفه شوهراست که باید امروز یا بسیار کمک شود و کوشش کنن یک جای کار میکنن، دو جای کار کنن، مصارف خانم مخدبت. چون قبلا خانمایی که کار میکردن بسیار هم به اصطلاح خرج خانه را میورداشت، شوهر خبر نی بود که برای بچه بود یا یک کرمچ خریده یا فرش یا یک پرده یا یک گلاس خریده میکردن. حال چون خانه نشین هستن، مایوس هستن. این وظیفه یک شوهر است که وقتی که خانم امراج بود، حال اما تو دوش و دوش با خانم خود کمک کنه، تنبانه که یا بشکنه و افسرده شوه و تکلیف های روانی مواجه شوند. شما مطمئن باشید که هیچ خانمی پول به جای مصرف نمیکنن. این تا زمانی که خداوند اینا را باز دوباره صاحب کار و زندگی میسازه، یک زمان ضرورت است دیگه فلازا باید با خانم ها کمک شوند و مسئولیتشان است با خانم خود همکار، همگام، همفکر باشند.
آقای عبدالله که او هم پدر یک خانواده است، از وی در رابطه با این موضوع پرسیدیم که آیا او مسئولیت خرج و مصارف خانواده را به دوش دارد یا خیر. وی در این مورد چنین ابراز نظر کرده میگوید:
شخصا از من خودم خانمم وظیفه داشت و حال خانه نشین است. من کار میکنم، زحمت میکشم، همه همکارا کتیم کمک میکنن که نظر بدگاه کمک. من وقتر میرم یک گمده فروشیست، من اوجه منشیستم، برای من در اونجه 5000 روپه ماش میتن، برای علاوی از این کرای رای من میتن. برای من بسیار خوب است. من این 5000 را که کار میکنم، ایره من این 5000 را برای خانم میتم و اون ماش کس او را برای خانم میتم که میگم ایره برای خانه مصرف کن و این 5000 پول خودت هست، هر چی که میکنی. من مطمئن هستم که او هم در جای درست مصرف میکنه. شما باور کنین اگه تا که بوتش کنه نشه، سه دفعه بر موچی میبره او را میدوزه، با دفعه چهارم دیگه میخره. و یا هر چیزی را که او میخره خب بمی خانه است، میگه که سلیقه خانه است. شما باور کنین من 5000 را که برش میدم که از امو بر خانه مصرف میکنه، که او هم میبینه که من تا شش شام کار میکنم تا خانه میام، وام پیسه رو به جای مصرف نمیکنه. کوشش کنند که یک توافق نظر داشته باشند. این روز سیاه میره، این روز نمیمونه.
هر زن خانواده برای امرار زندگی ضرورت به مصارف یا همان نفقه دارد که مسئولیت این نفقه مطابق به احکام قوانین و شریعت اسلامی و دوش مرد میباشد. مصاحبه ای را که با خانم اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن انجام دادم، توضیحات بیشتری است در مورد نفقه یا همان مصارف زن بر شوهر، شرایط پرداخت نفقه و موارد آن می باشد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش درباره نفقه یا همان مصارف زن از طرف شوهر می گوید:
زمانی که زن به نکاح شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد، اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و مخانمه باید مرفوع نماید. شرایط دیگه که نفقه داره بالای شوهر واجب و لازم می گردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زن که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسی اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وای نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. نیز گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذب و برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه در روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز، در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها. بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوج را پرداخت ننموده است، در این صورت زوج میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کنند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه میباشد که برای زی ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشن، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر ازی شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم مل فصل میشه ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارند، مردم خصوصا در زنا زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگویم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که او اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که او 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسم که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه، کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده، و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
بعضی خانم‌ها هستن که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنن. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر ما اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی رو به پیش میبرن و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنن. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستن، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارن به پیش میبرن. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارن در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنان هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخش‌ها، اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کدام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این استیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن، اونو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسونن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
شکر.
با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420221124601. تا تقدیم برنامه بعد، علی یار و نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها، نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد. و نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده، جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایب را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوییم. و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند، آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکامیان یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرایی شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم، عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله می رسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. ما امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زناشوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون، زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت یا عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است، ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است: یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه: هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند: ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد، به او صورت عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه: هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه: در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله میکردن، دختر با دختر تبادله میشد یا بسیاری بد داده میشد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی داره؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظام حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را اکتوان می کند، در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری می‌کنم، ممنونتان.
الله یارتان.